سلام شنوندگان رادیو آزادی، صبحتان بخیر. امروز 14 ثور و 3 ماه می سال میلادی است. خوش آمدید به برنامه خبری ساعت 9 با وقت کابل. این نیم ساعت مجله خبری صبحگاهی را من راتب نوری با همکاری تکنیکی رامین کاکر تقدیم شما میکنم. لحظات پس میشنوید که حکومت افغانستان قیود برگشت و گذار را در کابل تا پایان ماه رمضان تمدید کرد. در همین حال شماری از کشورهای جهان بخشی از محدودیت ها را برداشتند. در کنار این مطالب خبری دیگر از افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت، اما پیش از همه فشرده مهمترین های افغانستان و جهان را بشنوید. جان باختن 4 تن در سیلاب‌ها در ولسوالی تاله و برفک بغلان. مشاجره تویتری سخنگوی نیروهای آمریکایی با سخنگوی طالبان و ظاهر شدن کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در محضر عام. حال هم فشرده اخبار، تفصیل اخبار. سیلاب در ولسوالی تاله و برفک بغلان جان 4 تن را گرفت. عبدالاحمد برفکی ولسوال تاله و برفک به رادیو آزادی گفت اینها کارگران معدن زغال سنگ بودند که شب گذشته در داخل سوف گیر ماندند و در این سیلاب جان باختند. او میگوید مردم تلاش دارند که جسدهای آنان را از این سوف بیرون بیاورند، اما تاکنون موفق به این کار نشدند. به گفته آقای برفکی در این سیلاب حدود 10 خانه و زمینهای زراعتی نیز تخریب شده است. این در حالی است که درست پیش نیز در ولسوالی دهنه غوری این ولایت نزدیک به 50 خانه و صدها جریب کشت و زراعت در نتیجه سیلاب ویران شدند. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان و سخنگوی طالبان دیروز درگیر یک گفتگوی بی‌پیشینه توییتری شدند. مشاجره لفظی بین آنها در مورد روند صلح متوقف شده افغانستان صورت گرفت. سونی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در یک پیام توییتر نوشت ایالات متحده می‌خواهد روند صلح افغانستان پیش برود، اما اگر طالبان همچنان به حملاتشان ادامه دهند ایالات متحده به عمل متقابل دست خواهد زد. به نوشته سونی لگت حمله و تحمل به تحمل می انجامد. اگر خشونت کاهش نیابد پاسخ آن داده خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به این توییت تک شده بود. آقای مجاهد در پاسخ نوشت مصالحه در تطبیق توافق نامه دوحه ممکن است. ایالات متحده آمریکا و طالبان به تاریخ 29 فوریه سال 2020 توافق صلح را امضا کردند و بر اساس آن باید مذاکرات بین الافغانی از 10 مارچ آغاز می شد، اما تا هنوز هیچ نشانه ای از آغاز این مذاکرات دیده نمی شود. پاکستان مراسم تشییع جنازه و تدفین سردار عارف وزیر عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون امروز یک شنبه 3 می در زادگاهش در دره اسماعیل خان انجام خواهد شد. جنازه آقای وزیر دیروز شنبه 2 می به همراهی شماری از اعضای جنبش تحفظ پشتون از شهر اسلام آباد به دره اسماعیل خان منتقل شد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون روز گذشته به جمعیت مردم در دره اسماعیل خان گفت آقای پشتین میگوید این ستمگران و جابران بیاد داشته باشند که پختونخوا را نمیتوان فتح کرد. این کوها، این سرزمین متعلق به پشتونهای ماست. سخنرانی منظور پشتین دیروز از طریق رسانه‌های اجتماعی نشر شد. در ویدیوهای نشر شده در کنار منظور پشتین، محسن داور و علی وزیر اعضای پارلمان مرکزی پاکستان نیز دیده می‌شوند که اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون هستند. سردار عارف وزیر پسر کاکای علی وزیر عضو پارلمان مرکزی پاکستان و شخصیت برجسته جنبش تحفظ پشتون بود و 18مین عضو خانواده است که در اثر همچو حملات هدفمند در پاکستان کشته می شود. حکومت پاکستان تا شام دیروز در مورد قتل سردار عارف وزیر اعلامیه ای را صادر نکرده بود. سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته تا در مورد قتل سردار عارف وزیر تحقیق کند. سردار عارف وزیر عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون در پاکستان بود. آقای وزیر روز جمعه توسط مهاجمان مسلح ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا هدف تیراندازی قرار گرفت و صبح دیروز در یک شفخانه در اسلام آباد درگذشت. رسانه های دولتی کوریای شمالی میگویند رهبر این کشور در محضر عام ظاهر شده است. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی بعد از 20 روز شایعات در مورد وضعیت صحی وی دیروز برای نخستین بار در محضر عام ظاهر شد. بر اساس گزارش آژانس خبری مرکزی کوریای شمالی، کیم جونگ اون دیروز شنبه 2 می در مراسم افتتاح یک فابریکه کود کیمیایی در نزدیک شهر پیونگیان اشتراک کرد. در عکس های نشر شده کیم جونگ اون دیده می شود که در حال لبخند زدن و صحبت با دستیارانش است. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، این عکس‌ها در وبسایت روزنامه رسمی رودونگ سینمون نشر و صحت آنها تایید نشده است. آژانس خبری مرکزی کره شمالی اعلام کرد که کیم جونگ اون با سایر مقام‌های ارشد از جمله خواهرش کیم یو جونگ ظاهر شده است. برخی ناظران معتقدند که اگر کیم جونگ اون به طور ناگهانی نتواند حکومت کند، خواهرش به حیث رهبر گزیده خواهد شد تا سلسله حکومت ارسی را ادامه دهد. در گزارش آژانس خبری کره شمالی هیچ توضیحی در مورد علت عدم حضور کیم جونگ اون در هفته‌های گذشته ارائه نشده است. کره شمالی برای جلوگیری از شیوع همه‌گیری ویروس کرونا محدودیت‌های شدیدی را وضع کرده است. سرحداتش را بسته و به تاریخ 3 اپریل اعلام کرد که هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور وجود نداشته، اما کارشناسان در مورد صحت این ادعا تردید دارند. رئیس جمهور قزاقستان دختر نظربایوف را برکنار کرد. دختر نورسلطان نظربایوف داریگا نظربایوف رئیس جمهور سابق قزاقستان که از 20 ماه مارچ سال 2019 میلادی به این سو به حیث رئیس مجلس سنای قزاقستان ایفای وظیفه میکرد، دیروز شنبه 2 می از سوی قاسم جمرود توقایوف رئیس جمهور این کشور از سمتش برکنار شد. داریگا نظربایوف همان روزی که پدرش از سمت ریاست جمهوری قزاقستان کنار رفت و حیث رئیس مجلس سنا توظیف شده بود. زمانی که داریگا نظربایوف در سال 2016 میلادی به دستور پدرش با پارلمان راه یافت، با وی به حیث جانشین آقای نظربایوف دیده می شد. تا هنوز هم به نورسلطان نظربایوف 79 ساله که حدود 3 دهه به حیث رئیس جمهور قزاقستان قدرت را در دست داشت، به حیث مهمترین تصمیم گیرنده در آن کشور دیده می شود. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در این برنامه پسانتر می شنوید که حکومت افغانستان قیود برگشت و گذار را در کابل تا پایان ماه رمضان تمدید کرد. در همین حال شماری از مردم در این باره گفتنی هایی دارند.
ماشین قلنطین زید کار بار نیست، شوار ما هم دمی کراتیبان بود، خانه هم کرایی سنم کراتیبان بود، تو سه اصحاب لفه کار بکش تکر نمیسید، کرای خانه هم نمیشه، کرای خانه هم نمیسید تکر نمیشه.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید گروه طالبان هنوز هم با شبکه القاعده همکاری میکنند.
گروه های مثل طالبان و داعش اینا همکاری القاعده هستند.
گزارش های هم از افغانستان و جهان داریم، با رادیو آزادی بمانید. حکومت افغانستان تصمیم گرفته قرنطین را برای جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا تا ختم ماه رمضان تمدید کند. بر بنیاد اعلامیه‌ای که دیروز ریاست جمهوری افغانستان نشر کرد، همچنان به توقف پروازهای مسافربری بین کابل و ولایات نیز تصمیم گرفته شده است. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان دیروز اعلام کرد که شمار مبتلایان با ویروس کرونا در این کشور به 2500 نفر رسیده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان تصمیم گرفته است قرنطین به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا را تا ختم ماه مبارک رمضان تمدید کند. بر اساس اعلامیه دیروز ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی برای ارزیابی وضعیت مبارزه با همگیری ویروس کرونا در افغانستان نشست فوق‌العاده را دایر کرد که در آن اعضای کابینه و والی‌ها حضور داشتند. در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، همچنان به توقف پروازهای مسافربری بین کابل و ولایات تصمیم گرفته شد. اما در اعلامیه گفته نشده که پروازهای داخلی برای چه مدت متوقف خواهد بود. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز اعلام کرد که 179 تن در این کشور تازه با ویروس کرونا مبتلا شدند و شمار مبتلایان به این ویروس در افغانستان به 2500 تن رسیده است. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا صرف در شهر کابل به 629 تن رسیده است. این در حال است که یک منبع موثق که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت نتایج آزمایش 500 تن که به خاطر تهیه یک گزارش صورت گرفته بود نشان داده که بیش از نصف آنها به ویروس کرونا مبتلاند. به گفته این منبع، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در نشست روز گذشته کابینه با شریک ساختن این اطلاعات هشدار داده که به طور تصادفی معلوم شده که شمار زیادی از مردم کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت مطالعات و اطلاعات تازه یک هشدار جدی برای مردم کابل است که همگیری ویروس کرونا را جدی بگیرند. قبلا وزیر صحت عامه افغانستان در گفتگو با رسانه‌های غربی ابراز نگرانی کرده بود که احتمال دارد حدود 1 میلیون تن به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شده و حدود 100,000 تن در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دهند. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی از مردم این کشور نیز خواست تا اعلامیه‌های وزارت صحت عامه را جدی بگیرند. در غیر آن بیش از 80% مردم افغانستان به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد. همگیری ویروس کرونا در حال در افغانستان ادامه دارد که مردم این کشور تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند. اداره حفاظت از کودکان یا Save the Children در گزارش اخیر خود گفته است قبل از همگیری ویروس کرونا حدود 5 میلیون کودک افغان به کمک‌های بشری نیاز داشتند. سازمان ملل متحد نیز گفته است 2 میلیون کودک افغان که کمتر از 5 سال عمر دارند در گرسنگی شدید زندگی می‌کنند.
از سوی هم فقر و تنگ دستی شماری از باشندگان کابل را ناگزیر کرد که در یک حرکت نمادین به جاده ها برایند. آنها دیروز در چهارراهی قنبر شهر کابل گرد آمدند و از حکومت و نهادهای مددرسان داخلی و بین المللی خواستند تا به نیازمندان کمک کنند. در همین حال وزارت مالیه میگوید از لحاظ بودجه‌ای برای رسیدگی به نیازمندان مشکلی وجود ندارد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
قرنطینه ناشی از کرونا که به بلند رفتن بهای مواد خوراکی و گرسنه ماندن شمار از شهروندان افغانستان انجامیده سبب شد تا ده ها مرد و زن روزه‌دار روز شنبه به جاده برایند. آنان روز شنبه در چهار راه قنبر شهر کابل گرد هم آمده و خواستند تا حکومت و نهادهای مددرسان داخلی و خارجی به فقرا رسیدگی کنند. نسیمه و فضل حق دو تن از این باشندگان کابل برای رادیو آزادی گفتند
ماشین قرنطینه زیت کاروار نیست، سوار ماندم کراچیوان بود، کانام کرایه تنم کراتیوان بود، تو سه سال به کار نگشت که میرسید، کرای خونه هم نشه، کرای خونه هم نیرسید که میشه.
وزاره صحت هم قدیمه وعده کرده که کمک میکنم، حکومت هم وعده کرده کمک میکنم، لیکن هیچ چیز تعالی نشده. امروز مردم مجبور شده که خاطری بر آمده داد امنان نیت امورم صحیح نمیتا برشن.
رمضان غوری رئیس مؤسسه انکشاف زندگی اجتماعی که این گرد همایی را تنظیم کرده میگوید اگر در وضعیت کنونی به فقرا رسیدگی نشود فاجعه را خواهد داد.
افغان ها به دلیل قرنطینه در خانه های خود باقی ماندند، نان برای خوردن ندارند و نمیتوانند بیشتر از این در قرنطینه باقی بمانند. با آنها باید کمک صورت گیرد و اگر کمک نشود مرگ و مریضی ناشی از گرسنگی افزایش خواهد
یافت. این در حال است که بیش از یک ماه می شود به دلیل شیوع ویروس کرونا در شمار از شهرهای افغانستان به خصوص کابل محدودیت در گشت و گذار مردم وضع شده و از این بابت شمار از کسانی که روزمزد کار می کردند بیکار شدند. حکومت افغانستان می گوید یک کمیته مشترک برای رسیدگی به نیازمندی های صحی و اقتصادی ساخته شده و سرگرم تهیه پلان برای کمک رسانی است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت به شمول کابل و باشندگان ولایت های دیگر نیز کمک خواهد شد.
از نگاه بودجوی به مردم اطمینان میدهیم که حالا هم دولت تا حال کدام مشکلی به پیش نیامده است. نهادهای مددرسان جهانی هم کمک کردند که این کمک ها هم به مردم خواهند رسید. منظم همغږی
ترمن مصرفی هفته گذشته بعد از دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روند توزیع نان خشک از طریق نانوایی ها به خانواده های بی‌بضاعت در شهر کابل آغاز شد. حکومت گفته است که این روند در دیگر ولایت ها نیز آغاز می شود.
Thank you. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 اف ام میشنوید و همچنان می توانید روی 1296 موج متوسط بشنوید. در همین حال در جهان، در حالی که شماری از کشورهای اروپایی گام‌های آهسته‌ای را برای رفع محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا آغاز کردند، خوشبینی‌ها در آمریکا در مورد یک داروی تازه برای تداوی بیماری کووید 19 افزایش یافته است. دیروز شنبه 2 می کشورهای پاکستان و روسیه بلندترین رقم موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا را در یک روز ثبت کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در کشور اسپانیا به تاریخ 2 می بعد از 49 روز ممنوعیت برای نخستین بار برای افراد بالغ اجازه داده شد تا در خارج از منزل ورزش کنند و سرکها با مردم در حال دوش و بایسکل رانی پر شدند. در ایتالیا که 2 بلندترین میزان مرگومیر ناشی از همگیری ویروس کرونا یا کووید 19 را در سطح جهان دارد، به گفته جوزف کانت صدر اعظم این کشور، 4 میلیون ایتالیایی به تاریخ 4 می به کارهایشان باز خواهند گشت. اما به نظر می رسد که محدودیت ها به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در فرانسه ادامه خواهد یافت. اولیویه ویرن وزیر صحت فرانسه شنبه 2 می در یک نشست خبری در پاریس گفت: مطابق به مشوره اعضای کمیته دانشمندان، در لایحه‌ای که صبح امروز به شورای وزیران ارائه شد، در نظر است وضعیت اضطراری صحی برای 2 دیگر، یعنی الا 24 جولای تمدید شود. در ایالات متحده آمریکا که با 1.1 میلیون تن موارد مثبت بیشترین تعداد ابتلا به ویروس کرونا را در سطح جهان دارد و تلفات ناشی از آن بیش از 65 هزار تن گزارش داده شده، مقامات یک ادویه جدید برای درمان ویروس کرونا یا کووید 19 را تایید کردند که آزمایشات کلینیکی آن نشان داده که با تطبیق آن بیماران سریع‌تر بهبود می‌یابند و این مسئله باعث خوشبینی شده است. چین که همگیری ویروس کرونا از آن آغاز شد، کاهش موارد جدید ابتلا به این ویروس را گزارش داده و به شماری از فابریکه‌ها و مشاغل اجازه داده شده به کار آغاز کنند. هند که حدود 1.3 میلیارد تن نفوس دارد، بزرگترین توقف و ممنوعیت را در سطح جهان برای 2 هفته اعلام کرد. روسیه و پاکستان به تاریخ 2 می رقم بی سابقه موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کردند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در یک روز در روسیه به 9600 تن و در پاکستان 1300 تن بود و پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا رقم افراد مبتلا به این ویروس را در روسیه 124 هزار تن و تلفات ناشی از آن را 1200 تن گزارش داد. بر اساس گزارش پوهنتون جانز هاپکینز، در کشور 220 میلیونی پاکستان رقم افراد مبتلا به ویروس کرونا بیش از 18 هزار تن و مرگ و میر ناشی از آن 400 تن بوده است. بر اساس اطلاعات وبسایت ورلد میترز، به تاریخ 2 می شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان بیش از 3.4 میلیون تن و مرگ و میر ناشی از آن بیش از 250 هزار تن گزارش داده شده. همچنان شمار افراد که از آن شفا یافتند بیش از 1 میلیون تن بوده است. مقام‌های صحی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 بر شستن مکرر دستان با صابون، رعایت فاصله جسمی و پوشیدن ماسک تاکید میکنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید. به خاطر دنبال کردن مطالب و برنامه‌های بیشتر ما با وبسایت ما www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک ما azadiradio/facebook سر بزنید و صفحه فیسبوک ما را نیز دنبال کنید. شاهدان در هرات ادعا دارند که مرزبانان ایرانی ده‌ها شهروند افغان را مجبور کردند خودشان را به آب بیندازند و از این میان 23 تنشان یا ناپدید هستند و یا هم کشته شدند. به گفته شاهدان، آنها جسدهای 7 تن را از آب بیرون کردند. همزمان با این، اداره محلی هرات میگوید که به این ادعا از راه‌های دیپلماتیک رسیدگی خواهد شد. شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
بیش از 50 تن از شهروندان افغانستان تلاش داشتند که از طریق ولایت هرات به گونه قاچاقی وارد ایران شوند، اما توسط مرزبانان ایرانی متوقف و بازداشت شدند. شاولی یک تن از باشندگان ولایت فاریاب نیز توسط مرزبانان ایرانی بازداشت شده است. او مدعی است که مرزبانان ایرانی با شلیک اسلحه شهروندان افغان را مجبور به انداختن در آب در نوار مرزی کردند. او میگوید که اجساد 7 تن از 23 تن را از آب کشیدند و از دیگران اطلاعی ندارند.
پایش مردم بوس میکرد با خنچه میزد. پایش تا بوس میکرد. اینا را با خنچه میزد، با توپان میزد، دو تا پایرم با خود میکرد. که برو تو اونا که غرق شد تو خدا غرق. مریان داخل اینا خودش را تو اونجه نگاه میکرد که خوب میخندیدن. افغانی را دریا او میبرد اینا خودش خنده میکرد میبرد.
مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگند که اجساد 5 تن را از نوار مرز به دلیل غرق شدن در آب به این شفاخانه منتقل کردند. دکتر محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات بر رادیو آزادی میگوید که اجساد 5 تن صبح امروز از سوی نیروهای سرحدی به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شدند.
3 جسد حوالی 6 صبح امروز توسط پلیس سرحدی و 2 جسد هم ساعت‌های دبجه از طبق گفته پلیس از مرز مشترک ایران و افغانستان به شفاخانه منتقل شده که طبق بررسی طب عدلی اینا غرق شدگی در آب بودن.
مولوی محمد و غلام یحیی برای تحویل گرفتن جسد بستگانشان به سرخانه این شفاخانه آمدند. آنان حکومت ایران را متهم به کشتن شهروندان افغانستان می کنند.
اما این نامردا اینا را میگیرن خب میبردن بردوگاه میبردن لاتکوب میکردن بچهای مردم را زخمی میکردن دست و پای مردم میشکستوندن مردم تحویل میکردن ولی تا به دریا غرق نمیکردن این نامردا.
دیگه اگه میگیرن باید رد مرز کنن نکور بیارن به داخل اوپن بازم و خفا کنن چیک بد کرده بود.
ناامنی، بیکاری و فقر فزاینده سه دلیل عمده سفر قاچاقی شهروندان افغانستان به ایران گفته می شود. سردار محمد بهادوری عضو شورای ولایتی هرات از ایران می خواهد که بالای مهاجرین افغان شلیک نکند.
مردم افغانستان این توقع از کشور جمهوری اسلامی ایران نداره که بالای کسانی که به خاطر کارگری و از جبر و بی‌بزایتی به ایران میخواد خور برسانه که کار کنه که اونا با اسلحه به اونا شلیک کنه.
از سوی هم اداره ملی هرات میگوید تحقیقات را در مورد ادعاها مبنی بر غرق شدن شهروندان افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی را بررسی میکند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این مورد میگوید
بر اساس هدایت مقام ولایت هرات به ادعاهایی که پیرامون این رویداد شده به گونه همه جانبه بررسی میشه. هدایت مقام ولایت هرات به بخشای زیربط اخبار شده تا به گونه جدی و همه جانبه ادعاها رو مطالعه بکنن، بررسی بکنن. طبیعتاً از مجله دیپلماتیک هم پیگیری میشه.
اما کنسولگری ایران در هرات با نشر اعلامیه ادعاها در مورد دستگیری شهروندان افغان در منطقه دهانه ذوالفقار در ولسوالی گلران هرات را تکذیب کرده است. از سوی هم یک مقام امنیتی که خواست نام آن فاش نشود بر رادیو آزادی گفت که 52 تن از افغانها که قصد سفر قاچاقی به ایران را داشتند خود را به آب انداختند که اجساد 15 تن از آب کشیده شده و 12 تن دیگر سالم از آب بیرون شده و اکنون نزد مردم محل قرار دارد. او همچنان گفت تا کنون از سرنوشت 22 تن دیگر خبر در دست نیست. بارها شهروندان افغان در مسیر رفتن قاچاقی به ایران مورد شلیک و آزار و اذیت مرزبانان ایرانی قرار گرفتند. فعالان حقوق بشری ایران را به نقض حقوق بشر در مورد مهاجرین افغان متهم می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خب همکارم شاپور صابر بود که از هرات درباره چگونگی برخورد مسئولان امنیتی ایران با کسانی که میخواستن به گونه قاچاقی وارد خاکان کشور شوند از افغانستان گزارش میداد. در همین حال باز هم گزارشی از چگونگی برخورد با ویروس کرونا داریم. شورای آلمان پروان با برگزاری همایشی بر مسئولیت دینی مردم و امامان مساجد درباره خطر شیوع ویروس کرونا تاکید کرده است. این شورا در حالی در مورد موضع گیری کرده که شماری از علما اخیراً این ویروس را برای مسلمانان رحمت خدا خوانده بودند. احمد هنایش از پروان گزارش می‌دهد.
نگرانی از شیوع ویروس کرونا در پروان پای شورای علما را هم در عرصه مقابله با این ویروس همگیر کشانده است. مولوی محمد جاوید حنفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که بر اساس تصمیم شورای علما در نظر است که برنامه گسترده‌ای برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در پروان راه اندازی شود.
و مفتی سایبار ما موظف ساخته بودیم که وظایف خدایانی انجام بدن. فتوایی که نیاز است امروز درباره از این مرض مهلکی که امروز دامنگیر عالم شده و مسلمانان را یعنی در روشنی دین قرار بدن که چی کار کنن وقتی که مرض شیوع پیدا کنه، یعنی مرض گسترش پیدا کنه، زیادت پیدا کنه، در این وقت مردم چی کنن. ما این مجالس به خاطر که مردم در روشنی دین قرار بدیم. همکاری از طرف معاون صاحب مقام ریاست جمهوری هم که از نمایندهش که از نماینده خاص سیاسی بود تو کت ما نظر داده بود. ما این مجالس ما بارها گرفته بودیم، باز به نظر اونها شریک ساخته بود، ما این سما تکراری گرفت.
در همین حال شمار زیادی از علما در پروان میگویند امامان مساجد باید مسئولیت خود را به درستی ادا کنند و آگاهی مردم را درباره شیوع ویروس کرونا بالا ببرند. محمد اسماعیل امام مسجدی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان:
روی آجندای ویروس کرونا صحبت های شد و در رابطه به جلوگیری از ویروس کرونا که باعث هلاکت هموطنان عزیز ما گردیده است، باید هر ملای امام باشد، ملک باشد، موسفید باشد، این مسئولیت دارد که بعد که پیام این پدیده شوم را به هموطنان عزیز باید برسانه و تقدیم کند، و هر فرد ما که بعد این پیام پدیده شوم بر مردم برسانند تا اینکه خود وقایه بکنند، جلوگیری بکنند که این مرض دامنگیر کلگی نشود.
با این حال شماری از مردم تاکید میکنند که علما باید اختلاف نظر خود را در مورد شیوع ویروس کرونا حل کنند. حمید 26 ساله معتقد است که پیش از این شماری از علما باور مردم را در مورد این ویروس تغییر دادند، چرا که به گفته او آنها این ویروس را رحمت خدا خواندند.
همه علما باید با یک توافق برسند، اختلاف های نظر که با وجود می آید اون را حل بسازن و به مردم چیزی که لازم است که مردم باید او را مراعات بکنه، و خصوصا فعلا که ویروس کرونا دامنگیر همگی شده، این را باید با یک تفاهم برسند. بدبختانه یک مشکل است که بعضی علما اختلاف دارند، اختلاف به خاطر که هستند روایت مختلفی را بیان میکنند.
شورای علمای ولایت پروان در حال در این مورد موضع گیری کرده که دو تن به اثر بیماری کووید 19 در این ولایت جان خود را از دست دادند و شماری دیگری به این بیماری مبتلا شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
شنوندگان عزیز، اگر می خواهید که از تازه ترین ها همیشه خبر شوید با رادیو آزادی بمانید. روزنامه های جهان هم گاهگاهی همواره در رابطه با مسائل افغانستان می نویسند. این روزنامه ها را همکارم فرشتن نگاه مرور کرده که با هم می شنویم.
ایندیپندنت، روزنامه چاپ بریتانیا، با توجه به افزایش سطح خشونت‌ها در افغانستان نوشته که پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، این گروه روزانه حداکثر 55 حمله را در نقاط مختلف افغانستان راه‌اندازی کرده است. روزنامه نوشته نیروهای افغان که از حمایت نظامی آمریکا برخوردارند در دو ماه گذشته تلفات زیاد متحمل شدند، و به گفته ایندیپندنت این باعث شده که توافقنامه میان آمریکا و طالبان با خطر شکنندگی روبرو شود. روزنامه همچنان به ارزیابی آمریکا اشاره کرده که بر اساس آن عملات طالبان در ماه مارچ نسبت به عملات بهاری این گروه بیشتر بوده است. بر اساس توافقنامه صلح که در 29 ماه فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر امضا شد، این گروه تعهد کرده که سطح خشونت در افغانستان را کاهش می‌دهد. در ادامه آمده که جنرال اسکات میلر، قمندان ارشد ایالات متحده در افغانستان، روز سه شنبه گذشته از طالبان خواست تا عملاتشان را کاهش دهند و به رهبری سیاسی موقع بدهند تا به راه حل سیاسی برسند. خشونت‌ها در افغانستان در حال افزایش یافته است که بر گفته روزنامه واشنگتن تلاش دارد تا توافقنامه صلح با طالبان را زنده نگه دارد. مجله آمریکایی ورلد پرس ریویو به گسترش ویروس کرونا در افغانستان پرداخته است. به نوشته این مجله، صدها هزار مهاجر افغان که در ماه‌های اخیر از ایران به افغانستان برگشتند ممکن است عامل اصلی شیوع ویروس کرونا در این کشور باشند. ورلد پرس ریویو در ادامه با اشاره به اظهارات آنالیسا پورتگلا، پژوهشگر همکار در بخش شرق میانه و افریقای شمالی در مرکز مطالعات جهانی سیاسی، گفته که گسترش ویروس کرونا در افغانستان بر گفتگوهای احتمالی میان حکومت و طالبان هم تاثیر منفی به جا گذاشته. به نوشته این مجله، بر اساس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از اول ماه جنوری تا 18 ماه مارچ امسال 255 هزار مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشتند. ورلد پرس ریویو در ادامه نوشته که مهاجرین افغان در ایران حتی در وضعیت عادی هم برای دسترسی به خدمات صحی با مشکل مواجهند و اکنون که ایران با تحریم‌های بین‌المللی روبروست و ویروس کرونا کشور را بسیار متضرر ساخته، حتی شهروندان ایران هم به این خدمات دسترسی ندارند. این مجله نوشته به تازگی گزارش های هم نشر شده که به خاطر ازدحام در شفاخانه های ایران از مالجه مهاجرین افغان خودداری شده است. وزارت صحت عمومی افغانستان به روز شنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در کشور نزدیک به 2500 تن اعلام کرد. این در حال است که به گفته این وزارت بیش از 70 تن از این بیماری جان دادند و 330 تن دیگر شفا یافتند.
شنوندگان رادیو آزادی، حال هم سرخط خبرها. سیلاب ها در ولسوالی تاله و برفک بغلان جان 4 نفر را گرفتند. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان و سخنگوی طالبان دیروز شنبه 2 می درگیری یک گفتگوی بی پیشینه از طریق توییتر شدند. مراسم تشییع جنازه و تدفین سردار عارف وزیر عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون امروز یک شنبه 3 می در زادگاهش در دره اسماعیل خان انجام خواهد شد. رسانه های دولتی کوریای شمالی می گویند رهبر این کشور در محضر عام ظاهر شده است و اینکه رئیس جمهور قزاقستان دختر نظربایوف را از ریاست مجلس سنای این کشور برکنار کرد. شنوندگان عزیز، تشکر از این که در این نیم ساعت خبری مرا همراهی کردید. من از شما اجازه می خواهم، اما در برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در ادامه با رادیو آزادی باشید. خداوند نگهدارتان. وقت بخیر.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی موضوعی بحث می کنیم که جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند. در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد و جوانان این مشکلات را چگونه حل کرده می توانند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر زندگی را مشخص ساخته می تواند. اگر همسفر زندگی خوب انتخاب کردید، زندگی خوش خواهید داشت و اگر با شخص نامناسب ازدواج کردید، پس زندگی ناخوشایند خواهید داشت. به همین دلیل بیشتر تاکید روی این است که در انتخاب همسفر زندگی باید دقت زیاد به خرج داد. اما در افغانستان بیشتر وقتها روی این موضوعات بحث صورت نمی گیرد و حتی خواسته های جوانان، شرایط و معیارهای جوانان در نظر گرفته نمی شود. من الله یک تن از باشندگان شهر کابل است. او می گوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایم در اولویت است تحصیلات طرف مقابل است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص دارد. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک خانمم باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانم هایی که تحصیل کرده اند در آیندهشان، آینده اول فرزندان خدا نمیتونن درست تربیت بدن و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشند میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
هر جوان در زندگی برای انتخاب همسر معیارهای مختلف دارد و کوشش میکند نظر به معیارهای خود همسر انتخاب کند. نیلوفر زبی میگوید پول و زیبایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد.
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشد. دیگر ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشد و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشد و دوست داشتن با دوستی یکی دیگر را میگیرن، ای بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشن. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما ای تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
هستن جوانانی که پول و سطح بلند زندگی را مهم میدانند و به تنها چیزی که در انتخاب همسفر زندگی اهمیت می‌دهند پول و دارایی است. فاطمه یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او می‌گوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
گرچه خودم تحصیل کردم، لیسانسم، ولی معیار و انتخاب من برای همسر آینده‌ام یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم. خواستگار دارم کسایی هستن که تحصیل دارن، ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هسته، ولی آن خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
هلنا پاکنیت در قسمت ازدواج دو جوان سن را خیلی مهم می داند. او می گوید کسی را که خودش به ازدواج انتخاب می کند باید یک شخص مهربان و از خانواده خوب باشد.
دختر پسر هر دوی جوان باشد، دختر از 18 بالا باشد و بچه ها هم از 28 در می سنها باشد بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 در روسی کنم و کسی را که می خواهیم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد، تحصیل کرده از فامیل خوب، مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش فامیده، آگاه، روشن فکر، تحصیل کرده باشن. چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل، دو قوم.
همسط بودن در تمام قسمت‌های زندگی یکی از معیارهای خوب برای ازدواج دو جوان است. شاکر سنگی میگوید همسط بودن در تمام عرصه‌های زندگی با دو جوان مهم است.
به نظر یک جوان و به خصوص خودم معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسط بودن تحصیلی باشه، میتونم مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما هست که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمیبینه و پسر دختر نمیبینه، از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان به سطح خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی هستند که میتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. با عقیده نهر پاینده ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد ازدواج موفق نیست.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمان که بخوایی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در هیچ زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امروی از اون ناممکن است، دیگه نمیتونیم امروی زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امروش ارسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
با باور حمید جنبش، دو معیار برای انتخاب همسفر زندگی خیلی مهم و ضروری است که یکی از آن درک متقابل و دوم شناخت از همدیگر است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشد، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. و دوم خیلی مهم است درک متقابل باشد، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این باور است که هرگاه دو جوان تصمیم ازدواج میگیرند باید به شخصیت طرف مقابل بیشتر توجه داشته باشند.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از اینکه فکر ازدواج بکنه و ازیرا به فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر معیارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شوه که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این باید ناگفته نمان که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%, 70%, 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش شده بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها نباید زندگی فرزندانشان را به خاطر پول و سطح زندگی به تباهی بکشند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره، از نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنند با هم تفاهم کنند، ببینند که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از اون اونا با هم ازدواج کنند. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مؤمد واقع شوه.
استاد پوهنتون تعلیم و تربیه دیپارتمنت روانشناسی پوهنمل شرف الدین عظیمی معیارهای خاص برای ازدواج دو جوان را مطرح میکند که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
واده خپل معیارونه لري. لبد مرغ واده په افغانستان کې تر اوسه پورې سنتي پات.
ازدواج معیارهای مشخص خود را دارد. بدبختانه که ازدواج هنوز هم در افغانستان سنتی باقی مانده است. هر عضو فامیل نظر خود را میدهد. بس اصلی اینجاست که ما باید معیارهایی که برای ازدواج داریم را پوره کنیم. اولین معیار برای ازدواج سن است، یعنی ما با کسی ازدواج کنیم که همسن ما باشد. در روانشناسی سن دختر باید 3 سال نسبت به پسر کوچکتر باشد. دوم، موضوع بلوغ است. آیا طرف مقابل عاقل و بالغ است یا نه؟ سوم، موضوع تناسب است. طرف مقابل شما تا چه حد با شما تناسب دارد؟ و چهارم، موضوع فامیل است و در افغانستان نظر خانواده مهم است. و موضوع بعدی سلامتی است. آیا طرف مقابل دپرشن دارد یا مواد مخدر استفاده می کند؟
آقای دپرشن لرون که دیجور خوابگان بانی اختل لرون که انسان ده نم مواد مخدر کاری؟
شرف الدین عظیمی همچنان افزود در کنار معیارهای ازدواج علاقه نیز خیلی مهم است. او میگوید جوانان باید برای ازدواج شخصی را انتخاب کنند که هم معیارهای آنها را پوره کند و هم او را دوست داشته باشند.
علاقه دیده مهم ده. آیا در تجذاب ده اترک؟
علاقه خیلی مهم است. آیا طرف مقابل میتواند شما را جذب کند؟ شما او را دوست دارید؟ ممکن یک شخص خوب باشد اما به شما جالب نباشد. در قسمت ازدواج تقریبا 8 شخصیت داریم. مثلا طرف مقابل درونگرا است یا بیرونگرا است. اگر خودت بیرونگرا، شوخ طبیعت و علاقمند تفریح باشی و طرف مقابلت علاقمند تحقیق و نویسندگی باشد، پس در این صورت زندگی شما با مشکل روبرو می شود. یا مثلا بعضی افراد با احساس برخورد می کنند اما بعضی افراد برعکس خرافاتی هستند و بعضی افراد منطف هستند، یعنی می توانند در خود تغییرات ایجاد کنند و بعضی افراد به ارتباطات ارزش قائل نیستند و هر کاری که منطقی باشد میپذیرند. و اگر شما با شخصی که مخالف شخصیت شما ازدواج کنید تباه هستید.
اوس کتا سوراس یا خپل مخالف شخصیت سره واده وکید تباهی.
دوستای عزیز، برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من فرید حلیمی به شما تقدیم کردم. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، شما هم آگاه هستین که شفاخانه افغان ژاپن در شهر کابل برای تشخیص و تداوی بیماران کووید 19 اختصاص یافته. در این بحث با آقای حکیم الله صالح رئیس این شفاخانه صحبت میکنیم. بسیار تشکر آقای صالح، اگر بگوین که روزانه چی تعداد بیمار و یا افراد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا به شفاخانه شما مراجعه میکنن؟
تشکر. طبیعی است که روزانه، چون شفاخانه افغان ژاپن شفاخانه که به نام شفاخانه کووید 19 مشهور شده است، مراجعینی که به شفاخانه می تقریبا در حدود 150 الی 200 نفر مراجعه میکنند، ولی هیچ کدامشان ما گفته نمیتونیم که تایید است یا مثبت است، بلکه کلشان بس به نوع مشکوک مراجعه میکنند. بعد از عمو معیاراتی که ما از طریق چک لیست مشخصی که ما داریم، ما مریضا را ارزیابی میکنیم و بعد از او وارا با کاتگورایز میکنیم به مریضای مشکوک و مریضای مثبت. وقتی که مریض مثبت ما معلوم کنیم، بعد از تست پی سی آر یا رپید تست بعد از وارد بستر میکنیم اگر نیاز به بستر باشه. اگر نباشه ما برای تعلیمات سی و اون کانسلینگ یا مشوره دهی میکنیم و بعد از وارد رخصت میکنیم که در خانه قرنطین باشه و همچنان برای پایوازه ازیا هم ما مشوره دهی میکنیم تا چی گونه این انتان در بین فامیلشان نشر نشه.
صالح صاحب، او بخی تاسو د څومره سمپل د خستلو او د څومره پیخو د تشخیص سلروش ساتونو کې د تشخیص ورتیا امکانات لري؟
چون لپل افغان ژاپن دختون زیاد نسبت نورو مراکز ته د کرونا وایروس یا کووید 19 وایروس په نامو مشهور شوی ده، نو هر څوک دلته مراجعه کوي. په اوسط ډول موږ چې کوم ناروغان باندې مشکوک کیږو، تقریبا او یو نه تر سلو ناروغان نه موږ سمپل اخلو، د ورسته دین دوی ته د سمپل نتیجه اعلانو.
اما مریضای دیگری که مراجعه میکنند و از اونها سمپل گرفته نمیشند، بنا به مشکل یا محدودیت یا امکانات، کمبود امکانات، او چگونه میشه؟
طبیعی است که این امکانات نه تنها د مشکلات امکانات در افغانستان مواجه، بلکه یک مشکل جهانی است. ولی در افغانستان نظر به محدود بودن امکانات معاینات، ما از کسای سمپل گرفته میشه که ما تقریبا مشکوک باشیم با او که ممکن، یعنی او اعراض و علائم و معیارات که مربوط به کووید 19 است او را پورا بتانه، بعد از او ما او را روان میکنیم به سمپل بگیریم.
بله.
اجازه سمپل میگیریم.
و یکی از شکایت ها همواره در رسانه هایی بوده که مردم شکایت میکنند که مراجعه کردن سمپل گیری ازشان شده، با گذشت یک هفته یا 10 روز یا حتی 2 هفته هنوز نتیجه اش نبرآمده. این مشکل چرا؟
مشکل طبیعی است. یک مشکلی است که نه تنها در افغان ژاپن، در شهر کابل نه تنها در افغان ژاپن سمپل گرفته میشه، بلکه در واحدهای مختلفی که از طرف وزارت صحت عامه تعیین شده از اونجا هم سمپل گرفته میشه، ولی مردم فکر میکنه که تمام معاینات یا نتایج همیجا اعلان میشه. و بعض معایناتی که چون برای ما در خصوصا در لابراتوارهای مرکز که وقت سمپل ها میرم، وجه سمپل اولویت داده میشه، به سمپلایی که از طریق افغان ژاپن گرفته میشه به اولویت داده میشه. به این اساس و بعض سمپلا یا به تاخیر انداخته میشه، یا بعض سمپلا در بین سمپل مشکلات یا نامشان درست نمی باشه و یا هم سمپل درست گرفته نمی باشه، نتیجه شان مشکوک می بره یا نتیجه نامعلوم نباشه.
بله. او صالح صاحب، یو شکایت دا همو زینه به خلق پتیره چه شک لری چه مبادا کرونا ویروس باندینی یخته، داسی هم ویلکی که یا گنگوسه اشتا چه گندی اگوی که مراجعه که یا دول داری گی چه که مبادا کرونا ویروس باندی اختنه یا دا شفخانه تا مراجعه و که اخته بسی، دا سمر پرزای اندخ نده؟
دا خطبه ای خبره ده، چون عام خلق وست کووید 19 په سطح نړیواله بیا په افغانستان کې ډېر خبر شوی، پر ولایتونو کې خبر شوی ده. نو هر څوک په ځان شک لري، کله چې دغه اعراض و علائم دی یوازې که درځي هم لري په خپل ځان باندې مشکوک کیږي، نو دې لپاره چې خپل هغه تشویش رفع کړي، نو دوی مراجعه کوي روغتونونو ته، خصوصا افغان ژاپن ته راځي یا نورو ځایونو ته راځي، تر څو خپل معاینه وکړي، خپل معاینې نه نتیجه لاسته راوړي او مطمئن کړي ځان.
د دې ترڅنګ د یو شمېر ناروغانو پایوازان هم روغتون ته درځي، د هغوی لپاره مسؤول ځای شته؟
د فعلا لپاره اوس موږ تقریبا دغه یو هفته کېږي چې موږ مسؤول ځای جوړ کړی ده، او دې ترڅنګ موږ کوشش کوو ناروغان ته د مشوره ورکو د ناروغان پیوندان ته مشوره ورکو چې ترڅو موږ په روغتون کې تقریبا د ساحه معلومه کړی چې یو سره ساحه ده چې ریډ زون ورټوي او بل شنه ساحه ده چې هغه ته گرین زون وای موږ کوشش کوو چې پیوندان په گرین زون کې ورساتو او نه غواړو چې ناروغان سره په ریډ زون کې وي ولې متاسفانه بیا هم په دې ستونزه سره مواجه یو چې د ناروغان پیوندان د خبره نه مني او دوی هم د خپل ناروغانو دی لپاره تشویش لري او خپل ناروغان او تاخونو ته نږدې ما ته پاتې کیږي.
بله، وصالح صاحب، برای مسئولیت و حفاظت از کارکنان صحی و دکترانتان چه تدابیر گرفته اند؟ یکی از شکایت ها مطرح شده در رسانه ها که تدابیر درست نیست و اونا به نحو با خطر بسیار جدی مواجه هستند.
ممکن در ابتدا این مشکل موجود بوده باشه، ولی خوشبختانه فعلا ما امو پی پی کیت استاندارده که در سطح جهانی در تمام شفاخانه جهان استفاده میشه، ما از او هم در شفاخانه خود استفاده میکنیم. ما یک میکانیزم درست برای جا ساخته ایم تا وقتی که یا داخل میشه به خاطر ویزیت مرضای کووید 19، ما قبل از او توسط یک بخش مشخص و چک میشه و بعد از چک اجا که وقتی که از طریق از او به حساب تایید شد که محفوظ است، بعد از او میره به سوی
به یوا موضوع هغه ده چې ډاکټرانو ته په دغه روختون کې او ناروغانو ته د غذا مسله ده. مثلا یو ویډیو خبره سو چې ډاکټران ناستي یو و چې ډوډۍ او لګ لوبیا ورته یې خېده او دوی وایي چې موږ غذا داده، هم دا حقیقت دی؟
او میسرت باندې کوم فکر وکړو دلته په وزارت کې دوه سیستم دی. یو خو سیستم هغه ده چې عام ناروغان راځي روختون نو ته او د روختون نو خدمات اخلي، او بل سیستم چې ده هغه د کووید 19 د مراکزو لپاره ده. لخنه کمرغه د کووید 19 د پرسنل لپاره، هغه پرسنل چې کووید 19 کې کار کوي، که ډاکټران دي، که نرسان دي، او که کارګر دي، حتی که ناروغان دي، د دوی لپاره فوق العاده امتداد هم تعین شوی دي او فوق العاده د ډوډۍ صورتونه هم جوړ شوی دي چې اوس د خودمو د روغتون لپاره د انټرن کانټینټل نه هم د ناروغانو ته او هم د پرسنل لپاره ډوډۍ تیاری.
بله، و ډاکټر صاحب، سالی امکانات بستر، یعنی در یک وقت چی تعداد بیمار یا مریض را شما میتونید در بستر داشته باشین در شفاخانه افغان ژاپن؟
نظر به مراجعه مریضان هستن، ولی شفاخانه ما فعلا به نام شفاخانه افغان ژاپن 100 بستر مشهور است و خوشبختانه که ما هم 100 بستر در شفاخانه فعلا موجود داریم. در صورتی که باز مریض زیاد میشه ما ریفر میکنیم به مراکز دیگه کووید 19.
وزیر صحت عامه هم چند روز پیش یکی از شکایت‌هایشی بود یا یکی از نگرانی‌هایشی بود که در برخی ولایات فشار آورده میشه بالای کارمندان صحی به خاطر گرفتن سمپل به خاطر تشخیص ویروس کرونا. شما هم با این مشکل مواجه هستید؟ اگر بله، در چه حد؟
متاسفانه طبیعی است که در افغانستان نه تنها در ولایت‌ها بلکه در کابل همین مشکل ما مواجه هستیم که پرسنل ما زیر فشار مواجه میشه از طریق بعضی کسایی که میخواهد که به شکل فوق‌العاده از می خدمات میگیرم، ولی ما کوشش میکنیم که به شکل یکتان به تمام کسایی که از این مشکل رنج میبره برشان هم خدمات عرضه کنیم.
خلکو تمو داد صدا، امکاناتم تر کوم حد پوری دی، تجهیزاتم تر کوم حد پوری دی، کچیر خدای مکړه د کرونا ویروس پیخ زیاتیگی یا مثبت موارد زیاتیگی یا پتاسو باندې رش او ازدهام زیاتیگی، امکانات لری؟
الحمدلله د اوسه پوره خو فعلا چې د روغتون کې کوم امکانات زخ په لوینه ما او امکانات موجوده امکانات دي، نو تر دې اوسه حدا پوره تکافو کوي، ولی بیا هم موږ پیش بینی کولای نشو ځکه چې ممکن د راتلون کې تو هفته د افغانستان لپاره خي هفته نوی د کووید 19 وجنه، نو بنا ان د هغه لپاره به ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده، ولی فعلا لپاره کوم امکانات موجود دي اغه تکافو کوي او همدارنګ د دغه امکاناتو لپاره وسین لپاره د نړیوالې بینالمللي ادارې مختلف مراجعه کړي ده او مختلف همکاري وعده هم کړي ده.
بله، صالح صاحب، دا پوښتنه هم مطرح ده چې اغه صحی کارمندان چې تاسو لري په تیر ډاکټران کفایت کوي، یعنی په کافي شمیر کې دي؟
دا طبيعي خبره ده، لکه مشکلات او ستونزې شته، لکه څنګه چې د کوینین وجنه پر مریضان روایل نظر دوی ناراحت دي، همدارنګه د موږ روغتیایي کارکونکو هم ستونزې سره مواجه دي، ولی الحمدلله بدانیزو وختونو کې ډاکټران بیا هم مراجعه کوي او راضي او خپل خدمات لپاره تیاری نیسي، ولی بیا هم ستونزې سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزې سره مواجه یو، خو یو څه حدا پورې اوس موږ روغتون کې اصلاحات راوستي دي او خلک مراجعه کوي، ډاکټر صاحبان دستور نوی استخدام کود او خلق تا خدمات ورکید.
و آقای صالح، پیامتان در این شرایط بسیار حساس که با خطر کرونا نه تنها افغانستان و جهان هم مواجه است، پیامتان به مردم چی است به خاطر از اینکه بتونن جلوگیری از گسترش ویروس کرونا داشته باشند و خود را مسئول نگاه کنند؟
چون یک فاجعه جهانی است و از هموطنان ما خواهش مایی است که امو تدابیری که به خاطر حفاظت و از کرونا باید مراعات شود که باید از قرنطین است، ولی متاسفانه باز هم شهری ما اعتنا نمیکنه به قرنطین و همچنان امو آموزه های تعلیمی و صحی که از طرف کارکنان صحی، از طرف وزارت صحت عامه، از طرف سازمان صحی جهان برای هموطنان عزیز ما گفته می شود از طریق رسانه ها باید امور جدا مراعات کنه. اگر مراعات نشه خدا نخواسته به یک فاجعه بزرگی مواجه خواهیم شد.
بسیار تشکر جناب آقای صالح خان آباد.
تشکر میرم.